روی منتقدان مختلف و
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب جنگ بدون صلح به قلم نصرت الله محمودزاده با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای محمودزاده، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی، سلام ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون سیم و زر.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان عزیز، فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه عزیزانی که علاقمند و دوستدار یار مهربان هستند، عرض درود و ادب و احترام دارم. خوش سعادتم بار دیگر این وقت و بخت از آن من شد تا با نشان روشن کتاب و بالهای معرفت بخش اون با شما عزیزان همراه باشم. همچنین سرکار خانم ساختبار، عرض ادب درود و احترام من رو پذیرا باشید.
متشکرم که در این برنامه هم یاریگر ما هستید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون، جناب آقای محمودزاده که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمودزاده سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ. درود بر شما.
خدمت همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ عرض ادب و سلام دارم و امیدوار هستم که بتونیم انشاءالله از نگاهی به فرهنگ ایران از منظر مقاومت حرفی بتونیم بزنیم که طریق راه شما شنوندای خوب این کشور عزیز باشه.
بسیار سپاسگزارم. تشکر میکنم از شما جناب آقای محمودزاده. با ادامه برنامه سیم و زر همراه شما هستیم. در ابتدا با مهمان برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. نصرت الله محمودزاده در اول شهریور 1335 در روستای کوهستان از توابع بهشهر در استان مازندران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در انستیتو تکنولوژی بابل در رشته مکانیک به پایان برد. وی بعد از جنگ تحمیلی به ادامه تحصیل پرداخت و در مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی در دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شد. در اولین روز تهاجم عراق به ایران، داوطلبانه به خوزستان شتافت و به عنوان نیروی داوطلب در عملیات آزادسازی سوسنگرد حضور داشت. او که در عملیات هویزه در محاصره دشمن قرار گرفته بود، با وقایعی مواجه شد که بعدها منجر به نوشتن اولین کتابش حماسه هویزه شد. نصرت الله محمودزاده از نویسندگان نام‌آشنای کشور و از پیشکسوتان حوزه ادبیات پایداری است که به واسطه حضور مستمر در مناطق عملیاتی و ثبت و ضبط وقایع دوران دفاع مقدس آثار درخشانی در حوزه جنگ به ویژه در شاخه گزارش نویسی و زندگی نامه داستانی خلق کرده است. تا کنون قریب به 20 اثر از این نویسنده به چاپ رسیده است که از جمله آثار وی میتوان به بستر آرام حور، جاده بهشتیان، حماسه ی هویزه، رقص مرگ، سرزمین آبی من، سفر سرخ، شبهای قدر کربلای 5، عقیق مرثیه حلبچه، محمد، مسیح کردستان، زندگی نامه سرلشکر پاسدار شهید محمد بروجردی، نفسهای مسموم حلبچه، سنگرساز بی سنگر، فریاد برابر شلمچه، پای گلدسته کوهستان بعد از محمد الدوره، بام کردستان و جنگ بدون صلح اشاره کرد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ همراه میشیم با جناب آقای امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه جناب آقای محمودزاده میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم اسحاق دواران. چنان که از زبان شما شنیدیم درباره کتابی به غایت متفاوت و لازم خاصه در عصر و زمانه حال در این آن اکنون نیازمند به چنین دست از آثار و مطالعه اونها هستیم، کتاب جنگ بدون صلح به قلم استاد نصرت الله محمودزاده قرار است که صحبت بکنیم. عرض ادب، درود و احترام دارم محضر جناب استاد محمودزاده. کارهای تحقیقی پژوهشی که شما داشتید نسبت به سازمان و جهان اطلاعاتی رژیم قاسم صهیونیستی، عملیات‌هایی که عزیزانمون در حزب الله لبنان در حوزه پدافندی انجام می‌دادن، برنامه‌ریزی‌هایی که داشتن و اون جمله عظیم و عجیب و عمیق شما استاد محمودزاده که در همین کتاب در حقیقت هویدا داره میکنه و آن این که کمتر جنگ اعتقادی پیدا میشود که با صلح پایدار پایان یابد، بارها و بارها در مواجهه با این کتاب تو ذهن من مرور شد و در بسیاری از گفتگوهای رسانه‌ای با ذکر مالکیت معنوی یعنی شمای بزرگوار اون رو عنوان کردم. از زبان شما بشنویم درباره اصلا تولد جنگ بدون صلح. در خدمتم.
ما وقتی وارد مقاومت در فضای دنیای فلسطین، لبنان و اون دنیا میشیم، اول باید دنیای فیزیکی جنگ 8 ساله خودمون رو بذاریم کنار، چون اونجا همه چیز متفاوته. 1982 نقطه عطف تغییر استراتژی هم این طرف هم اسرائیل روی این منازعه سالهایی که روی فلسطین به اصطلاح سرزمین فلسطین داریم که نظر من فقط سرزمین نیستش. سرزمین بدون انسان هویت نداره، سرزمین با انسان، اون انسانه که ما باید ببین دنبالش. بنابراین 1982 نقطه عطفش اینه که خب اسرائیل میاد، همین شارونی ها بودن بارات میان تا دروازه بیروت اونجا وای میتن، میگن همه رهبران ها تا خود تا بیرون نکنیم و اینجا نمیدیم بیرون. یه مناظره که خیلی خب این منو حساس کرد رو این که موضوع چیه فلان. بعد از 1982 حزب الله وارد یک سری عملیات میشه که اصلا مطرح نشده بوده، بازگو نشده بوده.
بله بله.
بعد یه جلسه ای با شهید سیدعباس موسوی در تهران داشتیم برای تشکیل جهاد در لبنان، جهاد البنا شد. بعد اونجا بحث این که شد، ایشون مطرح کردن ما عملیات بسیار خوبی داشتیم بعد از 1982 ولی یکی منعکس نشد و از ما درخواست کردن که یکی از این عملیات ها رو شما بیایید از نزدیک ببینید و کتابی بنویسید مثل کتاب هایی که برای جنگ خودتون نوشتید.
بله بله.
خب این صورت مسئله بود. من وارد لبنان شدم، رفتن همون ها و 5 ماه موندن من در همین زاویه انگلیس زندگی میکردم توش، فضایی که اون موقع داشت غربی ها شرقی ها، دنیا بسیار متفاوتی که الان خیلی متفرق میکنه. و رفتم جنوب لبنان، سور، سیدا، توی خاکریزها و سنگرهای بچه های حزب الله، آشنا شدم با فرهنگ اینها. این آشنایی من باعث شد که نگاه هم رو نسبت به این عوض کنم و بعد تحقیقاتم رو شروع کردم و یه عملیات رو انتخاب کردم. اون انتخاب این بود که سوال من این ایجاد شد در اسرائیل در اون عملیات موفق میشه، یه عملیات صبح ساعت 4 صبح انجام میشه، 4 بعد از ظهر هم تموم میشه و عملیات میگه که یه روستایی رو میخواد بگیره اسرائیل، فرماندهش هم خود شارونه، یعنی از اون بالاتر.
بله.
رئیسش هم رئیس ارتش شمالی اسرائیل سرشکر یوسفیل بود که من اینا رفتم تو کتابای اسرائیلی عمل شناسایی کردم و مطالعه کردم، تحقیق کردم، دیگه الان کاملا میدونم کیا بودن، چرا اومدن، چی نبودن. وقتی من اینا رو گذاشتم، سوال اینجا شد که این عملیات موفق از طرف اسرائیل، اما چرا بایکوت خبری شد توسط خود اسرائیل؟ این من حساس کرد و رفتم تحقیق کردم، دیدم بله، خود شارون که عملیات همون که میره هیئت دولت مطرح میکنه، نحوه پیروزی اینا یه چیزی جز خفت نبوده و گفتم بایگانی بشه. شما اگه بزنید توی اینترنت های دنیا خبری میبینید که دو بار خبر 2009 و 2016 هیچ بار از این عملیات گفته
نشده. بله بله،
این منو حساس کرد که برم ببینم چی شده که اونا علی رغم گرفتن اون روستا، 40 نفری که اون عملیات دادن همشون شهید میشن جز یه نفر که سالم میاد بیرون که اون هم نصیب بنده میشه برای اینکه بتونم بفهمم اونجا چی بوده، و یه نفر هم اسیر میشه که اون فرد رو میگیرن با هلیکوپتر میبرن به نام ابو یحیی و 15 سالی رو محکوم به زندان میکنن تو زندان عرقیان که بعدن همسرش میره میگه آره اینو نمیدونم من فرمانده هستم، برو یه جوری بگو که من فرمانده، من آدم معمولی بودم. بودن چرا؟ خب به شدت پهبادت این دنبال فرمانی نمازه از اصلا که بیان تو بلبک بگن
دقیقا
اونا عل نبیشید
دقیقا
بزاره که من خیلی سریع دارم میگن اینها من متقاعد کرد با یک نگاه جدیدی وارد تحقیقات مجدد و حضور میدانی بشم. فضا به من اجازه داد که این کار انجام بدم، ولی از نظر امنیتی نباید کتاب چاپ میزدم. این باعث شد که نصیب این دورانی شد که شما فرمودید.
بله بسیار عالی. حالا فصل مهمی از همین روایت ها رو در همان نشست رونمایی هم عنوان کردیم. سکا خانم ساختوارین، تمنا رو دارم برشی از جنگ بدون صلح استاد محمودزاده رو قرائت بفرمایید و به بخش دیگری از این گفتگو پای بگذارید.
در بخشی از مقدمه یک کتاب جنگ بدون صلح چنین آمده: در بررسی عملیاتی که در جنوب لبنان روی داد، ابتدا 5 ماه به لبنان رفتم و درباره یه موضوع تحقیق کردم و یادداشت‌هایی برداشتم. در زمانی که در حال تحقیق و پژوهش بودم، به صبرا و شتیلا هم رفتم. برایم عجیب بود که چرا این عملیات بایکوت شد. چرا در منابع عربی هیچ مطلبی درباره این عملیات نیست؟ این عملیات در روستای میدون صورت گرفت که این روستا نقطه عبور لبنانی ها به رژیم اسرائیل است. من زمانی به لبنان رفتم که روستای میدون دست رژیم اسرائیل بود و من مخفیانه توانستم به این روستا بروم و از نزدیک با مکانی که عملیات در آن انجام شده بود آشنا شوم. درباره این عملیات به زبان عبری و انگلیسی 200 کتاب وجود داشت. این موضوع به من برخورد که چرا اینقدر کم کار می‌کنیم و به صورت جدی به تحقیق پرداختم. من از مطالعه در منابع انگلیسی به اطلاعات جدیدی دست پیدا کردم. وقتی در منطقه عملیات قرار گرفتم، با انبوهی از مهمات مواجه شدم و در این طرف 40 نفر بیشتر نبودند. وقتی اسرائیلی‌ها وارد روستا شدند، هیچ کس را زنده نگذاشتند. اما از این میان تنها 1 نفر زنده ماند که بعدها مرا همراهی کرد و روستا را به من نشان داد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب جنگ بدون صلح به قلم نصرت الله محمودزاده بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی کارشناس برنامه و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خب استاد محمودزاده، شما نسبت به شیوه و روش تولد این اثر ارجاع و اشارتی داشتید، اما به اعتقاد شما جناب محمودزاده بزرگوار، آنچنان که در اثرتون هم بهش ارجاع و اشارت داشتید، چرا امروز بیش از هر زمانی ما فراتر از محور و کشورهای منطقه مقاومت نیازمند جهانی شدن ادبیات مقاومت و بازنمایی حقانیت مسلمانان و مسئله فلسطین و رو شدن بیش از پیش دست وحشیگری ها و ددمنشی های رژیم غاصب هستیم؟
این همون زمان که من لبنان که بودن، همین زاویه‌ای که الان می‌بینید اونجا زیستگاه اصلی من بود، به اصطلاح مقر من بود، اونجا می‌رفتم جنوب. یه بعضی که با حزب الله داشتیم دوستان اطلاعات می‌گفتن چرا یه عیار شکست خورده رو انتخاب کردی؟ گفتم اتفاقا من این رو انتخاب کردم به این خاطر که مسئله مقاومت شکست و پیروزی نیست، یاری جهانه، نه
درود. درود.
به همین خاطر من بهتون قول میدم کتابی که نوشتم بخونید، اگه از توی شکست حزب‌الله دیدید کتابو چاپ نکنید. یه خواننده وقتی کتابو میخونه به همه چیز فکر میکنه جز این که اونجا.
کاملا موافقم. بله،
این نگاه ما باید در جهان فعلی دنبال بکنیم که دنبال شکست بیه، دنبال این که هر چیه الان ما به شدت نیاز به این داریم. بنابراین وقتی کتاب تموم شد که ما رفتیم به پدر باز خدا رحمتش بکنه بدیم که یک ساعت دیرتر، من نیم ساعت دیرتر رسیدم، فهبادا اومدن زدن اونجا شهید شد، من اونجا بودم و اینا. مهم اینه که پیام اصلی برای شکست یا پیروزی یک مقطع از جنگ یا تاریخ این قضیه مهم نیست. به همین خاطر من که اسم کتاب باشم جنگ بدون صلح، یعنی که من که این 75 سال اسرائیل و فلسطین و لبنان تحقیق کردم، به این زمان اصلا اسرائیل استراتژی نگه این جنگ تموم نشه، دور نشه، جنگ بمونه. خود این یه بحثیه. حالا من سوالم واقعا از دنیا اینه، اگر یه شخص، یه دشمن، یه ارتشی میاد میگه آقا من نمیخوام صلح کنم، من منافع من در ادامه جنگه، حالا ما باید چیکار کنیم؟
بله،
واقعا ببینیم که خود فکر کنیم روی. به همین خاطره که میگن آقا جون اونا نمیخوان، نه اصلا اونا اگه سوال بکنن دیگه نمیتونن این بساطا رو در بیارن که اون بر تو اقتصاد دنیا و سرمایه گذاری این همه بیان صاحب سرمایه بشن، سر مردم رو اینا گرم کنن، ولی از اون بر میبین نفت خاورانه تش بسیده به خود این صهیونیست‌های مستقر در آمریکا با فروش کارهایی که میشه کشور باشه. یه مزار کار جامعه تر من دیدم و قانع شدن که بله اینجا میتونه این باشه که چی میشه تیپ خوندانی که اخیراً هم چند روز پیش درگیری های روش بودن به اینا، یه تیپ ویژه در برابر 40 نفر چی میشه که 12 ساعت طول میکشه تا میتونن با 15 تا هلیکوپتر که من رفتم تو عملی و منطقه ریز از ریز چه صحنه‌هایی که دیدم البته خیلی مخفیانه اینا. خب خود این میتونه به دنیا بگه آقا اصلا مسئله جنگ و پیروزی و شکست نیست، یه چیزی دیگه هست قضیه. ما این رو اگه بتونیم بگیم زودتر برن. به همین خاطر دوستان متوجه شدن با این کتاب ظاهر شکست حزب الله ولی در باطن مشخص میشه که چرا شارون جرأت نمیکنه بره مطبوعات بگه.
اتفاقا این نکته که اشاره کردی استاد محمودزاده، من دقیقا در گفتگو به شکل خارج از فضای رسانه، یک گفتگوی دوستانه بود با جناب آقای امیر اسماعیلی که کار مشاور محتوایی و خب البته بخش ویراستاری این اثر رو بر عهده داشتم، بهش ارجاع اشارت کردم و گفتن دقیقا این نکته که جناب محمودزاده بهش اشاره میکنه که آقا این کتاب رو وقتی مطالعه میکنی تنها چیزی که در نمیابید اصلا مسئله شکست هست و اون قدرت، اون اشراف در حقیقت حقانیت مسئله فلسطین و مبارزه زان محور مقاومت هست. یه رفت و برگشتی دیگر برگردیم بخش پایانی برنامه جنبندی تکمیلی استاد محمودزاده به فرمایشاتش خواهیم شدید. خانم ساختبار در خدمت شده.
گفت کمتر جنگ اعتقادی پیدا می شود که با صلح پایدار پایان یابد. هرچه آتش این نوع جنگ ها شعله ورتر می شود، کینه اعتقادات عمیق تر خواهد شد. یهود بنا ندارد با هیچ آیینی کنار بیاید. یکی از سیب های درشت و قرمز را برداشت و 4 قاش کرد و بدون اینکه پوست بکند گاز زد. وقتی یهودی ها در جریان هولوکاست شکست را پذیرفتند که جربوزه که جنگیدن با نازی ها را نداشتند، یعنی جایی جز اردوگاه مرگ برایشان پیشبینی نشده بود. اما امروز خیلی راحت تا قلب بیروت پیشروی می کنند. این اسرائیل نیست که راحت پیشروی می کند، بلکه عرب ها خیلی راحت عقب نشینی می کنند. می دانی اینجا کجاست؟ علی سرش را پایین انداخت و آرام پاسخ داد: بله می دانم. اینجا منزل شهید خلیل مازی است. لازم نیست ابو خلیل را به رخم بکشی. نیایش در خانه یک کسانی که بنای مقاومت در باورشان شکل گرفته لطف دیگری دارد. علی احساس کرد پاهایش سست شده است. چهار زانو کف سنگر نشست و به فکر فرو رفت. شیخ محمد با آنکه بیشتر وقتش در مدارس دینی سهمر می گذشت، ارتباط نزدیکی با افراد مقاومت اسلامی برقرار کرده بود. به همین دلیل از جایگاه مقدسی در میان چریک‌های مقاومت اسلامی برخوردار بود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب جنگ بدون صلح به قلم نصرت الله محمودزاده بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه سیم و زر بخش سوم و پایانی گفتگوی آقای خرمی رو با مهمان برنامه میشنویم. آقای خرمی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار. استاد محمودزاده، به عنوان عزیزی که در حوزه ادبیات مقاومت قلمی راستین شناسا و اثرگذار دارید، اگر بخواید یک جهان بینی در حوزه ادبیات مقاومت بعد از این همه قساوت به ویژه طی یک سال اخیر، شما نمیگم توصیه، بخواید فقط یک چشم‌اندازی ترسیم بکنید، آن چشم‌انداز چه خواهد بود؟
نکته مهمی که الان با آن در ذره خود من این است، ما در ادبیات مقاومت اول باید این رو جا بندازیم در خودمون، در کسایی که با فلسطین با مظلومان میخوان باشن.
بله.
اینو جا بندازیم که اول خودمونو باور بکنیم که ما چیزی کم نداریم. باورش در اینه که چطور 40 نفر با حد اکثر اطلاعاتون تیروار آرزی جلو یه تیپ ویژه گولانی، وقتی این تیپ ویژه یعنی برید تو سهرهای سینا عملیات بزرگ بسکنیم.
درست.
این باور رو ما باید تقویت کنیم، از خود کمبینی در بیاریم مردم رو و خودمون رو در واقع قبول بکنیم که محور خودمون باید باشیم، منتظر نباشیم. این باور باعث میشه که مردم، اونهایی که دنبال آزادی هستن، به قول آقای ابوترابی میگن 10 سال توی اسارت بودن و هیچ وقت احساس اسارت نکردن. ما باید این مردم رو از نظر روانی آزادشون بکنیم، باور کنن خودشون رو و این میتونه سرچشمه مقاومت باشه. این برای من خیلی مهمه. مرحله بعد از این اون وقت ببینیم چیکار کنیم که قبل از تهاجم ما بتونیم عامل باشیم، فاعل باشیم. همش چرا بمونیم مقاومت یعنی مفعول، یعنی ما باید بدیم یک کاری بکنم تا ما مقاومت بکنیم. یه مقدار بریم تو کن قضیه، تو فرضیات کار، چون بحث ما دراز مدته. یک جنگ قبیله‌ای نبوده که جمع بشه آشتی کنن با هم دیگه. اگر اینو ببینیم، بنده در ادبیات جایگاه اینی میبینیم که به ازای باور انسان‌های آزادی طلب، انسان‌های حق طلب، چطور میتونن خودشون رو بروز بکنن و در این شرایطی که میتونیم اسرائیل رو چیکار بکنیم، بهش بگیم حالا بیا جلو.
دقیقاً همین گونه است.
من جمله پایانی بگم ان شاء الله، طبق برنامه‌ای که با روایت فرد داریم، هم روایت فرد چاپ کرده و 4 چاپ هم انجام شده، ان شاء الله این داری که از این کاری فیلم سینمای جهانی در بیاد.
ان شاء الله.
من توصیه میکنم رادیو فرهنگ این رو جا بندازه بین مسئولین که آقایون بیاییم به روز کار بکنیم، با جهان صحبت بکنیم و ان شاء الله اگر بشه این کارو بتونیم یه فیلم سینمای جهانی، تاکید میکنم جهانی، در بیاریم، خیلی حرف برای زدن داره. اون جایی که سرگرد مأمور شارون توی اون منطقه روستا مجبور میشه دروغ بگه که بتونه درجه بگیره.
دقیقاً همین گونه است. بی نهایت سپاسگزارم استاد محمودزاده. برای شما آرزوی صحت، سلامت، طول عمر برای قلمتون، برای این نگاه مداقه‌گر و پژوهش پیشتون آرزوی توفیق روزافزون دارم و سپاس که با ما همراه بودید استاد.
خواهش میکنم. از همه شنوندگان عزیزم تشکر میکنم گوش دادن و اگه پیامی داشته باشن ما رو کمک بکنن من دست همه شما رو میبوسم.
شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم و ملتمس دعای خیرتون هستم. همچنین از شما سرکار خانم ساختبار بی نهایت سپاسگزارم بابت وقتی که در اختیار من قرار دادید. تا فرصت شنیدار بعد همه شما نازنین شنوندگان و شما سرکار خانم ساختبار رو به خدا یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی که یار و یاور ما بودید در برنامه سیم و زر، و همینطور از شما جناب آقای نصرت الله محمودزاده نویسنده کتاب جنگ بدون صلح، ازتون متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید. سپاس فراوان. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهیتون با برنامه سیم و زر بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو فرهنگ. امیدواریم که تاکنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما شنوندگان بزرگوار واقع شده باشه. فراموش نکنید عقل و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها.
با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی. چرا حفظ محیط زیست مهمه؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید با مؤلفه‌های اصلی محیط زیست، یعنی آب، هوا، خاک و تنوع زیستی آشنا بشیم. حدود 71% سطح کره زمین رو آب پوشونده، اما 2.5% آب‌های جهان شیرینن. همونطور که قرآن اشاره داره، خداوند حیات و زندگی هر چیزی رو از آب قرار داده. بدون غذا ممکنه تا چند هفته بیشتر زنده نمونیم، اما بدون آب به چند روز بیشتر نمیرسه. بیش از 2/3 وزن و حجم بدن ما رو آب تشکیل داده. طعم آب طعم زندگیه. پس محیط زیست یعنی همین آبی که مینوشیم. دومین عامل حیاتی محیط زیست هواییه که تنفس میکنیم. هوا نفس زندگیه. بدون هوا بیشتر از 3 دقیقه زنده نمیمونیم. حدود 21% هوا از اکسیژن و 78% از نیتروژن و الباقی از گازهای دیگه و کربن دی اکسید تشکیل شده. پدیده آلودگی هوا از شروع انقلاب صنعتی در غرب، یعنی از حدود 300 سال قبل شروع و روز به روز بر میزان شدتش افزوده میشه. هر انسان سالانه 4 میلیون لیتر هوا مصرف میکنه. 29 دی هر سال روز هوای پاکه. به روزهای هوای پاک و زمین پاک نباید فقط به عنوان روزهای نمادین نگاه کرد، بلکه حقیقتاً هر کدام از ما باید در حد امکان استفاده از خودروهای شخصی رو کاهش بده و پیاده روی و استفاده از وسیله نقلیه عمومی رو تو دستور کار زندگیش قرار بده. حرکت‌های نمادین و سوری ما باید به فعالیت‌های اساسی و بنیادی منجر بشه و باید هر کس از خودش شروع کنه. خاک عنصر حیاتی سوم محیط زیسته. بدون خاک حاصلخیز گیاهی برای رشد و نمو وجود نداره. در نتیجه از غلات و میوه ها و رستنی ها محروم میشیم. طیور و چارپایان حلال گوشت ما هم از گیاهان تغذیه میکنن تا شیر و گوشت و تخم مرغ به ما بدن. برای تشکیل 1 سانتی‌متر مکعب خاک بسته به بافت سنگ بین چند صد سال تا 2000 سال زمان لازمه. مؤلفه نهایی دیگه هم تو محیط زیست همون تنوع زیستیه. تنوع زیستی شامل همه موجودات زنده از گیاه تا جانوره. از میکروارگانیسم ها یا ریزندانواره ها تو خاک تا همه موجودات خرد و کلان. با این آشنایی با محیط زیست آیا نباید همه ما برای حفظ محیط زیست و حفظ حیات انسانی تلاش کنیم؟ یادمون باشه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ما را به احترام به مادر زمین توصیه نمودن. پس بیایید کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخوره. بعضی از نکردن ها میتونه کمک به حفظ محیط زیست بکنه. ما یه چیزی رو نسوزونیم، ما بیهوده چیزی رو نکشیم، ما چیزی رو زمین نریزیم، یه سری از این نکردنهای ما هم باعث میشه که به محیط زیست و منابع طبیعی خدمت کنیم.
از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ باشید. با نام درس مثنوی تک تک شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپاریم.